اذان مغرب به افق شهر مقدس قم از رادیو معارف با نوای استاد سادات فاطمی.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
به سوی خدا می رویم
قد قامت الصلاه
قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه
فرمود معنای قد قامت الصلاه یعنی حام وقت و زیاره نماز زیارت نامه خدا زیارت نامه خدا
اجلوا بالصلاه
اقامه نماز مغرب به امامت حجت الاسلام و المسلمین محی الدین
الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اشهد ان علی ولی الله اشهد ان علی حجت الله صلوات الله و سلامه علیه حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بحول الله وقوته أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته أقوم وأقعد
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده
سبحان الله سبحان الله سبحان الله
يا ولي العافية نسألك العافية عافية الدنيا والآخرة
الله أكبر بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى.
خداوندا، خزانه اسرار نهان نزد توست، برگی از شاخه جدا نشود و دانه ای در دل تاریک زمین فرو نرود جز این که بر حالشان آگاهی. همه ذرات عالم در صحیفه داناییت حاضرند و بر خرد و کلان امور مسلطی. حمیدا، به گستره علمت در زمین و آسمان سوگند، جام مهر و قلب من را از ولای خاتم پیام آوران و خاندان پاکش صلواتو که علیهم لبریز کن و ما را به مقام والای بندگیت برسان. از ثروت بی انتهای توحید و ولایت بهره شایسته نصیب من فرما، تا از سود این سرمایه های بیکران توشه ای ارزنده برای روز رستاخیز فراهم کنی. معبودا، به نیازهای من پاسخی نیکوده، از خطا و گناهان من درگذر تا گامهای من در صراط مستقیم نلغزد و آبرومند به سویت بازگردی.
طاعات و عباداتتون قبول باشه انشالله. عزیزان شنونده، مؤمنان خداجو، پدر امت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله می‌فرمایند برای هر چیزی چراغی است و چراغ قلب مؤمن نمازهای پنجگان است. از همراهیتون با برنامه امشب خانه دوست سپاسگزارم. تا غروب فردا، خداوند رحمان یار و نگهدارتون.
یک دم به خدا یا ببین چه کسی، به چه بست دلی، به که هم نفسی، به چه بست دلی، به که هم نفسی، به چه بست دلی، که هم نفسی. زین خواب گران، خواب گران، بردار سری، بردار سری، برگیر از عالم دل خبری، خبری، زین رنج عظیم خلاصی جو، دستی به دعا بردار و بگو، یا رب، 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 یا رب.
تلفن همراه شما، رادیوی شما.
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا،
دسترسی به اطلاعات و بایگانی برنامه‌ها،
قابلیت ذخیره صدا،
نمایش جدول پخش برنامه‌ها.
برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا
به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر
یا تارنمای رادیو معارف مراجعه فرمایید.
ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است، در دیده روشن گوهران زمزمه حقا، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است،
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. همراهان عزیز و گرامی، شنوندگان برنامه زمزم احکام، به شما سلام میگم و عرض ارادت و احترام. در برنامه امروز دو قسمت رو براتون در نظر گرفتیم. ابتدا بحث و گفتگو با استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور، سپس پاسخ به سوالهای شهری شما. جناب استاد وحیدپور سلام، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
از جمله مسائلی که در مراجعه به مراکز درمانی و پزشکان و به طور کلی کادر درمان قابل بحث و بررسی است، در موضوع حرمت افشای سر بیمار، که خب مصادیق و موارد زیادی داره، تاکنون در چند برنامه سوالهاشو خدمتتون گفتیم، این است که گاهی پزشک در همون بررسی‌های اولیه یا پس از رؤیت آزمایش‌ها و تصویربرداری‌هایی که صورت گرفته، به این نتیجه رسید که این شخص دچار یک بیماری سخت غیر قابل درمان حتی هست. اینجا این سوال مهم پیش میاد که آیا این موضوع باید به خود بیمار با صراحت و شفافیت گفته بشه یا نه؟ چون اگر گفته نشه، ممکنه بیمار خیلی توجه به پیگیری کار نداشته باشه و به صورت جدی دنبال درمان نباشه. از طرفی هم ممکنه گفتن این مسئله مهم برای بیمار شوک‌آور باشه و حالت خیلی بعدی رو براش پیش بیاره. و در حقیقت بین دو محظور هستیم از نظر فقهی، تکلیف برای پزشک و کادر درمان که مسئله رو متوجه شدن نسبت به بیمار چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. واقعا گاهی کار بعضی از پزشکان کار دشواری است در این گونه موارد. غیر از اصل درمان، نکاتی هست که اگر بهش توجه نکنن عواقب وخیمی رو به دنبال داره. به قول حضرت عالی، اینجا دوران بین محظورینه. شاید شنوندگان ما بگن که خب این چه اصطلاحی شما به کار میبرید. معنای فارسیش این است که سر دوراهی گیر کردنه. گاهی نگفتن نوع بیماری به بیمار موجب میشه که یک ضرری به بیمار برسه. چرا؟ به خاطر اینکه نوع بیماری رو نگفتی، اونم خیال کرده چیزی نیست و مهم نیست و بیتوجه میشه نسبت به درمان خودش و شاید ضرر جانی هم به او بخوره. خب اینجا حتما لازمه که نوع بیماری رو به بیمار بگه، افشا بکنه. از طرفی هم ممکن است اگر به او بگه، چون نوع بیماری بسیار وحشتناکه، بیمار طاقت و تحمل نداشته باشه، وحشت میکنه، بیماریش تشدید میشه و برعکس معالجش سخت میشه، یا اصلا گاهی تسریع در مرگه. یعنی حتی ممکنه بشنوه سکته کنه، بنابراین بدتر بشه. اینجا از یک طرف مطلع کردن بیمار جایز نیست، از یک طرف میبینید که مطلع کردن بیمار لازمه اصلا. خب پزشک چیکار میکنه؟ فرضهاش مختلفه. گاهیست که آقای موسوی نژاد اطرافیان با کیاستی هستن و خلاصه آدمایی هستن که عاقلند. پزشک اگر به اونها بگه کافیه، یعنی اونها دنبال درمان بیمار خودشون خواهند رفت. یعنی از طرفی روند درمان طی میشه به خوبی و از طرفی هم اون وحشت و ناراحتی برای بیمار حاصل نمیشه. یعنی بیمار لازم نیست اصلا بدونه. چرا؟ چون اطرافیا هستن دارن تلاش میکنن. خب اینجا حله. اطرافیا وقتی میدونن و نوع بیماری رو پزشک به اونها گفته، اونا تلاش خودشونو میکنن و کار انجام میدن و خود بیمار هم اگر اطلاعی نداشته باشه مشکلی ایجاد نمیکنه. اما یه وقت است که نه، واقعا کسی نیست کارهای این بیمار رو انجام بده، خودش هست و خودش. خب اگر نداند چی کار باید بکنه؟ نوع بیماری اصلا نمیدونه، لذا خیال میکنه چیزی نیست و دنبالش هم نمیره و رها میکنه. اینجا به قول آیون فقها تزاحمه. باید ببینیم که اهم و مهم چیه. اگر واقعا اینجا نوع بیماری رو به این بیمار بگه، اگر لازمش این باشه که واقعا یک ضرر مهمی به او وارد بشه، نباید بگه. ولو این که نگفتنش باعث میشه که روند درمان طول بکشه. خب طول بکشه، من چرا باید به این بیمار چیزی رو بگم که خیلی سریع برای او یک ضرر مهم جانی رو بیاره، یا نه بالاتر از اون اصلا ممکنه مرگ او رو بیاره؟ اونجا چه لزومی داره؟ اینجا تزاحمه. اهمش چیه؟ اهمش این است که حفظ جان این بیمار بشود، گرچه با نگفتن نوع بیماری. ولی گاهی هم برعکسه، نه برعکسه، من اگر بگم، نوع بیماری رو بگم، این شخص تحملش رو داره، طاقتش رو داره و عرض می شود که براش مهم نیست، تلاش خودش رو میکنه و مشکلی هم براش پیش نمیاد. در این صورت من باید نوع بیماری رو بهش بگم که در روند بهبودی او مؤثره. بنابراین من میخوام عرض بکنم که این یک قاعده کلی نمیتونه داشته باشه، مواردش مختلفه. بعضی از وقت هاست که نباید اصلا به بیمار گفته شود، بعضی وقت هاست که باید به او گفته شود. اون سنجیدن مسئله توسط پزشک خیلی مهمه که بسنجه ببیند که کدام طرف مهم است، کدام طرف مهمتر است. آیا اطرافیانی دارد که اونها عهده‌دار این کار باشن و نیازی به گفتن به خود بیمار نباشه؟ در هر صورت باید پزشک علاوه بر ماهر بودن در طبابت خودش، تو این مسائل هم آقای موسوی نژاد واقعا یه آدم دقیقی و ظریفی باشه.
بله، بسیار متشکرم از جناب عالی. مواردی که در موضوع احکام مربوط به مراجعه بیماران به مراکز درمانی و مواجهه با کادر درمان و پزشکان محترم مطرح میشه، مسائل کاملا مبتلا به و نیاز هست که در برنامه‌های متعدد زمزم احکام ما مصادیق و مواردش رو خدمت جناب استاد وحیدپور مطرح میکنیم و پاسخهای شفاف ایشون رو که برگرفته از فقه و احکام شرعی هست میشنویم. انشاءالله که مورد عنایت شما مخاطبان برنامه زمزم احکام قرار بگیره. با ما باشید و قسمت بعدی رو بشنوید، پاسخ به سوالهای شرعی شما.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای در سوالشون نوشتن: من شب به هنگام خواب با پماد ویتامین آده دور چشمم رو چرب کردم و خوابیدم، بعد برای نماز وضو گرفتم و نمازم رو به جا آوردم. حالا نمیدونم این چربی پماد مانع وضو محسوب میشه یا خیر و نمازم رو باید دوباره به جا بیارم یا نه. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای:
اولا از نظر موضوع شناسی، اگر واقعا پماد خیلی رقیق باشد و چربیش زیاد نباشد که چیزی روی پوست رو نگرفته، یعنی وقتی که آب ریخته میشه دیگرانم نگاه میکنن یا خودمون نگاه میکنیم میگیم بله پوست شسته شده، آب بهش رسیده است، این که مانعی نیست. اما فرض بر این که پماد یا چربی که به بدن مالیده بیش از این مقدار باشد یا شک داشته باشد، اگر بیشتر از این مقدار باشه که میدونه مانع هست باید برطرف کنند. اما اگر شک کم داشته باشه که اون چه که الان بر بدن او هست آیا مانع هست یا نه، اینم میفرمان باید برطرف کنند. اما در فرض سوال که میگه من نمازم رو خوندم، حالا آیا باید دوباره نماز رو بخونم یا همون نماز درسته؟ اگر قبلا شما این شک رو نداشتید و الان دارید شک میکنید، بله این نماز صحیح است. اما اگر الان فهمیدین این مانع بوده است و وضو صحیح نبوده است، خب نماز رو باید دوباره بخونید.